4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 14 خرداد 1399 هجری شمسی برابر 3 ژوئن 2020 میلادی، به اتفاق همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، طی 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 3100 نفر در ایران به ویروس کرونا جدید تایید شده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره آمار جانباختگان و موارد وخیم بیماری نیز گفت:
2557 هموطن مبتلا به این بیماری در بخش ICU و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها کماکان به سر می‌برند و متأسفانه ما در 24 ساعت اخیر هم 70 هموطن مبتلا به این بیماری رو از دست دادیم.
ایران در هفته‌های اخیر و با بازگشایی‌های گسترده مجدداً آمار بالای ابتلا را ثبت کرده است. جمهوری اسلامی می‌گوید از ابتدای شیوع بیماری تا کنون ابتلای بیش از 160 هزار تن تایید شده و بیش از 8 هزار تن جان باختند. با این همه بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی در نحوه آمارگیری جمهوری اسلامی ایران تردید دارند و معتقدند تعداد ابتلا و مرگ و میر در ایران چندین برابر بیش از آمارهای رسمی است. سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر میگوید همچنان تا پایان خرداد روند ابتلا به کرونا در این منطقه صعودی خواهد بود. مجتبی کلانتر در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا میگوید که هفته گذشته بیشترین میزان مراجعه به بیمارستان خاتم الانبیا انجام شده و تا 80% تخت‌های این بیمارستان در اختیار بیماران مبتلا به کرونا بوده است. آقای کلانتر میگوید بسیاری از مراجعان مشکلات حاد تنفسی دارند اما همگی به کووید 19 مبتلا نیستند. او مشخص نکرده که چه عامل دیگری ممکن است ابتلا به مشکلات تنفسی را به یک بار افزایش داده باشد. سیروس عسکری شهروند ایرانی که در آمریکا زندانی بود صبح چهارشنبه وارد ایران شد. سیروس عسکری استاد دانشگاه صنعتی شریف به سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم بود اما پس از 3 سال دادگاهی در پاییز سال گذشته او را بیگناه تشخیص داد. در جریان دادگاه ایالات متحده ویزای آقای عسکری را باطل کرد و با خاتمه دادگاه او به اتهام حضور غیرقانونی در خاک آمریکا در زندان باقی ماند. او در ماه‌های اخیر به ویروس کرونا مبتلا شده بود. با آزادی سیروس عسکری، گمانه‌زنی‌ها در مورد تبادل زندانی میان ایران و آمریکا بالا گرفت اما سخنگوی وزارت‌های خارجه دو کشور تبادل زندانی در جریان این آزادی را رد کردند. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته آتش سوزی گسترده در منطقه خاییز مهار شده اما مدیر کل محیط زیست کهگیلویه و بوی رحمت میگوید آتش دوباره شعله ور شده است. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان درباره برخی گزارش ها در شامگاه دوشنبه در مورد شعله ور شدن دوباره آتش گفته شاید به دلیل وزش باد بار دیگر آتش به طور محدود شعله ور شود اما به گفته او حریق کاملا خاموش شده است. دادگاهی در آمریکا دولت‌های ایران و سوریه را به دلیل حملات مرگبار فلسطینی‌ها در اسرائیل مسئول دانست. این دادگاه فدرال در واشنگتن حکم کرده که شهروندان آمریکایی که در حمله فلسطینی‌ها کشته و زخمی شده اند مستحق دریافت غرامت از ایران و سوریه هستند. قاضی دادگاه دلیل این حکم را کمک مالی و نظامی ایران و سوریه به گروه‌های حماس و جهاد اسلامی اعلام کرده است. پیش از این نیز حکم‌های مشابهی در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران صادر شده است. نمایندگان دولت‌های ایران و سوریه در دادگاه حاضر نشدند و جمهوری اسلامی پیش از این گفته آرای این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با هر گونه پیشنهاد برای بازگشت روسیه به جمع کشورهای عضو گروه 7 و احیای گروه 8 مخالفت کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید عضویت روسیه در گروه 8 به این دلیل به تعلیق درآمده که این کشور تغییر رویکرد بدهد. پیش از این بریتانیا و کانادا هم با بازگشت روسیه مخالفت کردند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. همزمان با بازگشایی ها در بسیاری از بخش‌های دنیا، نگرانی ها از خطرات ناشی از امکان موارد شیوع تازه ویروس کرونا بر اثر اعتراضات در ایالات متحده. در ایران صعود مجدد آمارهای کرونا با 70 مورد دیگر مرگ و تشخیص بیش از 3000 مورد جدید ابتلا. بازگشت یک استاد دانشگاه بازداشت شده در آمریکا به ایران در میان اظهارات تهران و واشنگتن در مورد عدم در کار بودن تبادلی.
در خصوص آقای فیروز عسکری همین حرف ها دوباره بالا گرفته. آقای عسکری الان به ایران بازگشته، در مقابلش اما کسی آزاد نشده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همونگونه که در اخبار هم شنیدید، آمار جدید کرونا طبق برنامه روزانه اعلام مسئولان وزارت بهداشت گزارش شده. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، از تازه ترین تحولات و آمار و ارقام بگو. این آمار و ارقام حاکیه که روند چه مرگ و چه ابتلا مجددن سیر سعودی پیدا کرده.
درسته، دقیقا درست میگی کیانوش. جهانپور ساعتی پیش پس از اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان که تو هم در ابتدا به اون اشاره کردی، من دیگه ازش میگذرم، گفته امیدواره که این روند افزایشی استثنایی باشه. او به وضعیت استان خوزستان اشاره میکنه که همچنان قرمزه و میگه استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان بلوچستان، قزوین و خراسان رضوی هم در وضعیت هشدار قرار دارن. کیانوش جهانپور دیروز هم به سهل‌انگاری در مراعات نکات بهداشتی از سوی برخی شهروندان اشاره کرده بود و گفت هیچ نقطه‌ای آری از ویروس نیست و منطقه ای رو سبز نمیدونه. از اینها که بگذاریم، بساش امروز حسین قاسمی دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در گفتگو با ایلنا میگه این رفع تدریجی محدودیت ها با اجرای کنترل هوشمند در واقع برنامه ریزی شده، اما تمام این تصمیمات تابع سلامت جامعه است. اگر هر بخشی در اجرای پروتکل ها در واقع کوتاهی کنند و روند بیماری تغییر کنه، اینها قطعا مجبورن برگردن به محدودیت ها. برای همین از مردم درخواست میکنه که ترقی نکنن شرایط رو به صورت عادی و جدی بگیرن بیماری رو و با دقت و حساسیت بیشتری بهداشت فردی و عمومی رو رعایت کنن. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان امروز با انتقاد شدیدی از بی‌تفاوتی و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم در واقع صحبت کرده، میگه شاهد این هستیم که در برخی از مکانها به هیچ عنوان توصیه‌های بهداشتی رو مردم رعایت نمی‌کنند و میگه عمده ابتلاهایی که شناسایی شده در روزهای اخیر به دنبال شرکت مردم در جشن‌ها و مهمونی‌ها بوده. سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر هم امروز از پیشبینی روند افزایش شیوع کرونا خبر میده که میگه تا آخر خرداد ماه میتونه ادامه داشته باشه. فرماندار بابل در ساعتی پیش گفته که آمارهای جدید ابتلا به کرونا نشون میده که این شهر در مرحله هشدار قرار داره. سعید نمکی هم دیروز در نشست کمیته علمی سیاست‌گذاری ویروس کرونا صحبت کرد، تاکید فراوان میکنه که قضاوت درباره ویروس کرونا زوده و امروز آفت بزرگ ما بیخیالی مردم نسبت به این بیماریه. آقای نمکی میگه این یک پاتوژن عادی نیست. بشنویم با هم بخشی از صدایشون رو.
که مطلقاً فکر نکنید با سارس یا مرز طرفید، با یک پاتوژن بسیار متفاوت و اسمشو گذاشتم شترگاف پلنگ، به همین دلیل که یه جای شما ماهیت اچ‌آی‌وی توش میبینید، یه جا ماهیت آنفلانزا میبینید، دیدید که توی این گزارشات عزیزان بود، یه جا با کلترا جواب میگیرید، یه جا با تامیفلو جواب میگیرید و بعد نمیگیرید.
و در واقع آقای نمکی میگه که ویروس کرونا در اقلیم‌های مختلف متفاوت عمل میکنه و اشاره میکنه به وضعیت استان‌های مختلف ایران و میگه ما باید خودمون رو برای شرایط خیلی ویژه آماده کنیم. او حتی اشاره میکنه به در واقع جان باختن یک پرستار که میگه هیچ علائمی نداشت، فقط کمی خسته بود، اما بعد از چند روز جان خودش رو از دست داد.
کیانوش، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. گزارش هایی هم هست مبنی بر شتاب گرفتن شیوع کرونا در جزیره کیش.
درسته، با رفع محدودیت ها و همینطور از سر گرفته شدن پرواز ها به در واقع مناطق مختلف، کیش یکی از مناطقی که الان آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن رو به افزایشه. یک گزارشی هست از خبرگزاری ایرنا که میگه مشاهدات میدانی نشون میده که در بسیاری از اماکن عمومی در کیش اماکن بسیار پرتردد، فاصله اجتماعی رعایت نمیشه و بسیاری از ساکنان این منطقه یا مسافران خودشون رو ملزم نمیدونن که ماسک استفاده کنن. حالا باید دید با آغاز این سفرها و موج دوم شیوع ویروس کرونا در صورت افزایش تعداد مبتلایان واقعا این مسئولان منطقه آزاد میخوان چه تصمیمی برای این محافظت از جزیره بگیرن. ولی به هر حال آن چیزی که اتفاق داره میفته اینه که با این در واقع رفع محدودیت ها انگار ویروس کرونا جان دوباره گرفته و این فقط هم کیش نیست، الان در واقع جاهای مختلفی از ایران رو بهش اشاره کردیم.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. در همین راستا هم نگرانی ها از خطرات ناشی از امکان موارد شیوع جدید ویروس کرونا بر اثر اعتراضات در ایالات متحده وجود داده، ده همزمان با بازگشایی هایی که در بسیاری از نقاط دنیا داره صورت میگیره. حمید فاطمی از رادیو فردا با ماست. آقای فاطمی، وضعیت در عرصه بین المللی چگونه هست؟
بله آقای خمسه‌پور، اجازه بدید از اروپا شروع کنیم. بیشتر کشورهای اروپایی الان شاهد کاهش ابتلا هستند و به همین میزان هم برای اینکه جلوی ضررهای بیشتر اقتصادی ناشی از این تعطیلی‌ها گرفته بشه، دارن به تدریج این محدودیت‌ها رو کاهش میدن. از جمله ایتالیا که اولین کشوری بود که در اروپا دچار کرونا شد، بعد از 3 ماه قرنطینه و محدودیت کامل از امروز مسافرت‌های اروپایی رو اجازهش رو صادر کرده. البته رئیس جمهور ایتالیا هشدار داده که بحران هنوز برطرف نشده و باید مراقب بود. فرانسه هم از دیروز محدودیت‌ها رو کاهش داده و کافه رستوران‌ها باز شدند. در انگلستان که بیش از 39,000 مورد ابتلای قطعی تا به حال شناسایی شده، دولت در نظر داره از 8 ژوئن یعنی 19 خرداد مسافرانی رو که از خارج وارد بریتانیا میشن، حتی خود بریتانیایی ها رو 14 روز در قرنطینه خانگی بذاره. در آمریکا همونطور که شما اشاره کردید، همزمان با ادامه تظاهرات در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید، یک سیاه‌پوست توسط پلیس، وزیر بهداشت آمریکا هشدار داده که تماس‌های نزدیک و فریادها در تظاهرات میتونه باعث انتشار ویروس بشه و موج جدیدی از ابتلا به کرونا ایجاد کنه. در شهر مینیاپولیس که مرگ جورج فلوید در اونجا اتفاق افتاد و نقطه شروع تظاهرات بود، مقامات بهداشتی به کسانی که در تظاهرات شرکت کردند توصیه کردند که حتما آزمایش کرونا بکنند. در آمریکا شمار کل ابتلا از ابتدا تا کنون از 1,800,000 نفر گذشته. البته از این شمار بیش از 640,000 نفرشون خوب شدن و شمار درگذشتگان در آمریکا به بیش از 106,000 نفر رسیده. به منطقه آسیا و اقیانوسیه هم یک سری بزنیم، تحولاتش رو ببینیم. در کره جنوبی از امروز اجازه استفاده اضطراری از داروی رمدسیویر صادر شده برای معالجه مبتلایان به کرونا. دولت کره جنوبی اعلام کرده که این داروی رمدسیویر در کاهش طول مدت درمان تأثیر داشته. داروی ساخته شرکت داروسازی آمریکایی گیلاد ساینس و قرار نخستین محمولش به کره جنوبی فرستاده بشه. در آمریکا و ژاپن قبلا اجازه استفاده از این دارو صادر شده بود، در اروپا اما هنوز این اقدام صورت نگرفته. هند هم از امروز اجازه داده که داروی رمدسیویر استفاده بشه. هند تا به حال بیش از 200,000 مبتلا داشته و در 24 ساعت گذشته شاهد شناسایی 8900 مورد جدید بوده در یک روز که رقمی جهشی به شمار میره. کل موارد فوت در هند به نسبت تعداد مبتلا خیلی زیاد نیست، 5800 نفر به نسبت اگر حساب بکنیم. و این خبر رو هم بدم که در نیوزیلند نخست وزیر این کشور خانم جاسیندا آردن اعلام کرده که شیوع کرونا در نیوزیلند متوقف شده، چون 11 روزه که هیچ مورد جدیدی دیده نشده و در حال حاضر فقط یک نفر در نیوزیلند به کرونا مبتلا است و به همین دلیل اعلام شده که از هفته آینده بقیه محدودیت ها در نیوزیلند برچیده خواهد شد.
حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی داشت به تحولات در ارتباط با واگیری ویروس کرونا در جهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک استاد ایرانی دانشگاه که به اتهام سرقت اطلاعات در آمریکا بازداشت و تبرئه شده بود به تهران بازگشته است. تهران و واشنگتن در کار بودن تبادلی میان خود را رد کردند. حسین علیزاده دیپلمات سابق که اینک ساکن لندن است به رادیو فردا میگوید
تقریباً اواسط 2019 بود که آقای ظریف در سفری به نیویورک اعلان کرد که پیشنهاد تبادل فراگیر زندانیان ایرانی و آمریکایی رو داده، یعنی دو کشور هر چه زندانی دارن رو با همدیگه تبادل بکنن و خیلی سر و صدایی در اون زمان شده بود که خب این پیشنهاد داده شده آیا فقط موضوع دو طرف این خواهد بود که بشن در باره چند تا زندانی با هم صحبت بکنن، یا اینکه این موضوع منفذی است برای گفتگوهای جامع‌تر در بین ایران و آمریکا در موضوعات بسیار مهمی که پرونده قطوری داشت. به هر حال در دسامبر همون سال 2019 یک اتفاق افتاد و آقای مسعود سلیمانی تبعی ایرانی در آمریکا در ازای آقای جیان وانگ یک دانشمند چینی آمریکایی تبادل شدند. خب این اون حرف اون اندیشه که آیا قرار شده که ایران و آمریکا مذاکرات جامع‌تری داشته باشن یه مقدار قوت گرفتش. خب ما داریم در دوران آقای ترامپ صحبت میکنیم که سیاست آقای دولت آقای ترامپ اشاره حد اکثری است. من گفتم اگه قرار مذاکراتی غیر از بحث تبادل زندانیان باشه پس اون فشار حد اکثری یعنی چه؟ همون زمان که مبادله بین مسعود سلیمانی و جان وانگ اتفاق افتاد تلاش آمریکا این بود که این موضوع رو چنان تلقی نشود که مذاکرات فراگیری بین ایران و آمریکا برگزار شده است منتهی شده به تبادل این دو زندانی. الان در خصوص آقای فیروز عسکری همین حرف ها دوباره بالا گرفته. آقای عسکری الان به ایران بازگشته، در مقابلش اما کسی آزاد نشده چون صحبت این بود که یک تبعی آمریکایی آقای مایک وایت در ایران آزاد بشود که انجام نشده. خب پس پرسش این هستش که آقای فیروز عسکری چرا آزاد شده؟ ظاهرا اونطوری که دولت آمریکا مایل هست موضوع رو منعکس بکنه و به نظر میرسه که حقیقت هم همین هستش، این که آقای فیروز عسکری یک اتهامی داشته، محکومیتی داشته، محکومیتش رو گذرونده و ماموریت به اصطلاح اقامتش در آمریکا عملا پایان یافته بود. یعنی طبق قوانین دولت آمریکا این فرد دیگه میتونست در این کشور نباشه، محکوم نباشه و حتی اون چه که الان ایالات متحده ابراز میکنه بازگشت او به ایران در واقع نوع اخراج او و توسط دولت آمریکا بوده، چون فردی بوده آمده در اونجا اشتباهی کرده، محکومیتی انجام داده و دیگه نباید در خاک آمریکا باشه، اخراجش کرده. ولی روشن هستش که این مورد با مورد قبلی که گفتن در دسامبر 2019 اتفاق افتاد مسئله رسما عنوان تبادل دو زندانی ایرانی آمریکایی نام گرفته بود، این مورد با اون متفاوت هستش. در اینجا تبادل انجام نشده، آمریکا تبعی ایرانی که محکومیتش رو گذرانده اخراج کرده و در مقابل هنوز آقای مایکل وایت در ایران هست. در نهایت نتیجه گیری که میخوام بکنن این که اون گمان زنی که از آغاز شکل گرفت که آیا مسئله تبادل زندانیان یک روزنه ایست، منفذی است برای موضوعات فراگیر بین ایران و آمریکا و پشت پرده، ظاهرا به نظر میرسه که خیر، چنین چیزی شکل نگرفته. تحت یک شرایطی یک تبادل در دسامبر اتفاق افتاده و در آن هم آقای سیروس عسکری اخراج شد.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، ساکن لندن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اعتراضات در ایالات متحده نسبت به واقعه مرگ جورج فلوید شب گذشته نیز ادامه یافت. ادامه اعتراضات در حالی است که مقررات منع رفت و آمد در خیابان‌ها به اجرا درآمده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مقررات منع آمد و شد از نیویورک تا لس آنجلس روزهایی پس از کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی. مقرراتی که به رغم کاسته شدن از شدت اعتراض‌ها نسبت به روزهای گذشته، همچنان از سوی برخی معترضان نادیده انگاشته می‌شوند. در نیویورک، جایی که دونالد ترامپ مصرانه از مقام‌های محلی خواسته بود برای برخورد با افرادی که او آنها را به واسطه تخریب و غارت اموال عمومی مجرم و خلافکار نامید، از گارد ملی استفاده شود، گزارش‌ها حاکی است که گروهی از معترضان با نادیده گرفتن این قانون به خیابان‌ها آمدند. پلیس نیویورک از بازداشت عده‌ای همزمان با گزارش‌هایی از تخریب و غارت اموال عمومی خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی هشدار داده که ارتش این کشور را برای آرام کردن ناآرامی‌ها به خیابان‌ها خواهد فرستاد. مسئله‌ای که به شدت مورد انتقاد برخی از مقام‌های ارتشی هم قرار گرفت. اگرچه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در ابتدا از توصیف میدان جنگ برای بیان ناآرامی‌ها استفاده کرده بود، اما پس از بالا گرفتن انتقادهایی از این دست که از ارتش این کشور می‌خواست آمریکا را میدان جنگ و شهروندان این کشور را دشمن فرض نکند، مایک اسپر با ارسال دستوری به کارمندان وزارت دفاع از آنها خواست در این روزهای به گفته او پرتلاطم همچنان غیر سیاسی باقی بمانند. با این حال در واشنگتن خودروهای زرهی به همراه نیروهای نظامی و پلیس در خیابانهای شهر مستقر شدند. آن هم در میانی بخت و حیرت عمیق منتقدان رئیس جمهور آمریکا که یک روز پیشتر شاهد پاسخ خشن نیروهای پلیس تحت فرمان دولت فدرال به تجمع مسالمت‌آمیز معترضان در پارک کنار کاخ سفید بودند. اعتراضات آرام و مسالمت‌جویانه شامگاه دوشنبه گروهی از معترضان در نیویورک هم با اقدام عده‌ای که شیشه مغازه‌های نزدیک به مرکز راکفلر را شکستند مختل شد. یک نفر هم با راندن اتومبیل خود میان نیروهای پلیس در شهر بوفالو دست کم دو نفر را مجروح کرد. شهر فیلادلفیا هم متأثر از اعتراض‌ها بود. در آتلانتا پلیس متوسل به گاز اشک‌آور شد، اما در نشویل اوضاع تا حدی متفاوت بود، چنان که نیروهای گارد ملی به درخواست معترضانی که مقابل فرمانداری اجتماع کرده بودند تا یاد جورج فلوید را گرامی بدارند، تپرهای شیشه‌ای خود را پایین آوردند. از سوی اداره پلیس سنت لوئیس از زخمی شدن دست کم 4 پلیس بر اثر اصابت گلوله در جریان درگیری با معترضان خبر داد. بر اساس گزارش‌ها جراحات این 4 پلیس جان آنها را تهدید نمی‌کند. اما در شیکاگو خشونت به مرگ و میر منجر شد. به گفته مقام‌های ایالتی 2 نفر در جریان تظاهرات در حومه این شهر کشته و 60 نفر بازداشت شدند. بنابر آخرین آمارها تا اینجا 11 نفر جان خود را در این اعتراض‌ها از دست دادند. هزاران نفر از آغاز ناآرامی‌ها تا کنون بازداشت شدند که بیشتر آنها از نیویورک و لس آنجلس بودند. با وجودی که رئیس جمهوری آمریکا از حادثه کشته شدن این شهروند سیاه‌پوست آمریکایی ابراز تأسف کرده و وعده اجرای عدالت در این باره را داده، اما همچنان اعتراض‌ها در آمریکا ادامه دارد.
در همین باره گفتگویی داریم با دامون گوریز، مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت. آقای گوریز، چه ارزیابی دارین از تحولات و اعتراضات در ایالات متحده؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. 200 سال پیش یکی از تاثیرگذارترین افراد یعنی الکسیس توکویل یک کتابی نوشت در مورد دموکراسی در آمریکا و در اونجا پیش بینی کرد که با همه نکات مثبتی که این دموکراسی در آمریکا وجود به وجود اومده و یکی از قدرتمندترین کشورها در آینده خواهد شد پیش بینی کرد، دو تا مشکل اساسی در دل این دموکراسی کاشته شده و این هر چند وقت یک بار خودشون نشون میده. یکی تفاوت بین فقیر و غنی هست و یکی هم تبعیض نژادی و موضوع که اون موقع به بردهداری معروف بود. ما میبینیم که در امریکا هر چند وقت یک بار، هر چند دهه یک بار این دو باگ، این دو مشکل سرباز میزنه و خودش رو به این شکل نشون میده. روی حساب از این جهت این برمیگرده به تکاملی که امریکا به عنوان یک دموکراسی هر روز در حال پیشرفته و امروز خودش رو به این شکل نشون میده. به گمان من آقای دونالد ترامپ تا الان یکی از بهترین سخنرانی‌های خودش رو دو روز پیش انجام داد در باغ روز، که در اونجا نه فقط بر حکومت قانون در آمریکا تاکید کرد، نه فقط بر نقش خودش، نقش دولت در آمریکا که منتخب مردم هست در حفظ امنیت مردم تاکید کرد، بلکه مستقیما هم از مردمی حمایت کرد که به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان هستند و از حق مبارزات مسالمت‌آمیز حمایت کرد. و این سخنرانی از این جهت خیلی مهم بود و طبیعتاً ما با صحنه مواجه میشیم که همونجور که خدمتتون عرض کردم این اعتراضات ضد تبعیض نژادی، این اعتراضات ضد تبعیضی که وجود داره و در دل دموکراسی آمریکا کاشته شده از روز اول، طبیعتاً خودش رو اینقدر نشون خواهد داد تا اینکه بتونه این دموکراسی خودش رو فیلتر بکنه و یواش یواش این مشکلات رو حل بکنه.
همزمان انتقادهایی بوده از صحبت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ که از ورود یگانهای نظامی صحبت کرده بود در صورت ادامه اعتراضات خشونت آمیز، در واقع آنچه که به عنوان اختشاشات عنوان شده، در برخی موارد هم خب رخ داده مانند هر گونه اعتراضاتی که صورت میگیره. از طرف دیگه رقیب او هم جورج بایدن چند بار صحبتهایی داشته. این انتقاداتی که بوده از صحبتهای رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی که 5 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مونده، در این باره چه نظری دارین؟
ببینید واقعیت اینه که موضوع رو باید در دو نگاه، در دو زاویه دید. یکی موضوع حفظ امنیت و مسئولیت دولت منتخبی هست در امریکا که این دولت چه بخواهیم چه نخواهیم رئیس جمهورش آقای دونالد ترامپ هست و وظیفه اصلی این دولت حفظ امنیت در اولین اولویت اصلیش هست و برای حفظ امنیت طبیعی تمورد که عرض کردم خدمتون در این سخنرانی باقع روز دو روز پیش دونالد ترامپ مطرح شد که در این قانونگرایی باید حفظ امنیت در نظر گرفته بشه و طبیعی که ترامپ هم میگه که اگر خود ایالت ها مشکل رو حل نکنند، حفظ امنیت رو انجام ندن، طبیعتا ارتش رو من به خیابان خواهم بود و به نظر من این کاملا قابل فهمه. از اون طرف طبیعتا انتقادهایی هم هست. ببینید سخنان و سخنان رئیس جمهور امریکا، سخنان کاخ سفید در توییتر توسط توییتر سانسور میشه، بعد نامه میزنه به کاخ سفید توییتر که ما اشتباه کردیم، نباید این سانسور رو انجام میدیم. واقعیت اینه که افکار عمومی که اغلب هم دست دموکرات ها هست بر علیه هر کاری هستش که ترامپ انجام بده و این انتقادها رو انجام میدن، ولی از نظر واقعیت دولت آمریکا حفظ امنیت اولویت یک دولت هست. به علاوه اینه که از نظر سیاسی که شما مطرح کردید در مورد انتخاباتی در پیش رو، من فکر میکنم در تحلیل نهایی هم این اتفاقات و این اختشاشات، میدونید وقتی که به نفع انتخابات، به نفع رأی دهنده هایی هست که بیشتر گرایش پیدا میکنن به دونالد ترامپ تا به جو بایدن، به خاطر اینه که وقتی که اختشاشگران میدونید خیلی فرق میکنه که شما مبارزات مسالمت آمیز بکنید برای ضد تبعیض، ولی از اون طرف تندیس آبرام لینکلن رو خرابکاری بکنید یا یا از اون طرف یادآور جنگ جهانی دوم و نقشی که امریکایی‌ها در این جنگ جهانی داشتن رو در واشنگتن خراب بکنید و اونجا به نوعی به جای مبارزات مسالمت آمیز اختشاش انجام بدید. اینها همه در نهایت به گمان من کاری که توییتر با توییت ترامپ کرده و نوع برخوردی که رسانه‌های منتقد ترامپ انجام میدن، همه اینا در نهایت به نفع ترامپ.
دامون گوریز بود، مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه. بخش بعدی مشروع اخبار 5 بعد از ظهر ایران.